این آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
شرکت نفتی توتال فرانسه فروش بنزین به ایران را متوقف کرد. دو فعال دانشجویی زندانی آزاد شدند. محمود احمدی نژاد اعلام کرد ایران مذاکره با غرب را تا پایان مرداد ماه به تعویق می‌اندازد. سلام بر شما، در ساعت 12 بامداد به وقت ایران با مجله یک ساعته نیمه شب رادیو فردا اینجا هستیم. آزاده اسدی هستم در بامداد سه‌شنبه 8 تیر ماه، باز هم بین برنامه‌های مختلفی که همکارانم تهیه کردن شما رو همراهی می‌کنم. برنامه‌ها رو با خبرها شروع می‌کنیم مثل همیشه، این بار با آرش حسنی‌ها.
خیلی متشکرم آزاده. شرکت نفتی توتال فرانسه روز دوشنبه ارسال محموله‌های فرآورده‌های نفتی به ایران را در راستای اجرای تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری اسلامی متوقف کرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، شرکت نفتی توتال به دنبال تحریم‌های بین‌المللی شورای امنیت سازمان ملل و تحریم‌های ایالات متحده که صنعت نفت و گاز ایران را مورد هدف قرار داده، اعلام کرد از این پس صادرات بنزین و دیگر فرآورده‌های نفتی به ایران را به حالت تعلیق در می‌آورد. توتال فرانسه سومین شرکت نفتی بزرگ اروپا و از فروشندگان بنزین به ایران به شمار می آید. در همین حال خبرگزاری فرانسه به نقل از روزنامه بیزینس دیلی چاپ امارات متحده عربی گزارش داد که امارات 41 حساب بانکی را که هدف تحریم های جدید علیه ایران بوده مسدود کرده است. این روزنامه افزوده است بانک مرکزی امارات متحده عربی در بخشنامه خود به بانک ها، صرافی ها و شرکت های مالی و سرمایه گذاری از آنها خواسته است عملیات بانکی با حساب های مسدود شده را متوقف کنند. دو فعال دانشجویی بازداشت شده پس از بقای انتخابات پارسال روز دوشنبه با سپردن وثیقه آزاد شدند. عبدالله یوسف زادگان، دارنده مدال طلای المپیاد ادبی و دانشجوی برتر رشته حقوق که از اسفند ماه پارسال در زندان به سر می‌برد، با سپردن وثیقه 90 میلیون تومانی آزاد شد. بهزاد حیدری، دانشجوی رشته کشتی سازی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و از اعضای انجمن اسلامی این دانشگاه نیز که در تجمع اعتراضی روز 22 خرداد پارسال در میدان انقلاب بازداشت شده بود، روز دوشنبه آزاد شد. محمود احمدی نژاد رئیس دولت دهم امروز در یک کنفرانس خبری در تهران اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران مذاکره با غرب را بر سر برنامه هسته‌ای ایران تا مرداد ماه به تعویق می‌اندازد. احمدی نژاد علت این تصمیم را بی اخلاقی غربی‌ها و تنبیه آنها نامید و اعلام کرد تا به گفته او کشورهای غربی نحوه حرف زدن با کشورهای دیگر را بیاموزند. محمود احمدی نژاد همچنین این گفته‌های روز یکشنبه لئون پانتا رئیس CIA را که ایران با غنی‌تر کردن اورانیومی که هم‌اکنون در اختیار دارد می‌تواند صاحب دو بمب اتمی شود، تکذیب کرد و گفت ایران به دنبال تولید سلاح هسته‌ای نیست. دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه گفته‌های رئیس CIA را نگران کننده توصیف کرده است. ترکیه حریم هوایی خود را به روی اسرائیل بسته است. روز دوشنبه خبرگزاری آناتولی از رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه گزارش داد که پس از حمله ماه گذشته اسرائیل به یک کشتی کمک رسانی به غزه، ترکیه حریم هوایی خود را به روی هواپیماهای اسرائیلی بسته است. آقای اردوغان در این باره توضیح بیشتری نداد. بنابر این گزارش، اردوغان در نشست گروه 20 در تورنتو این سخنان را بر زبان آورد. حمله ده خرداد اسرائیل به کشتی مرمره، یکی از 6 کشتی کاروان کمک رسانی به غزه، 9 کشته بر جای گذاشته بود. سربستان 4 مأمور سابق پلیس سرب تبار کرواسی را متهم کرد که دو دهه پیش در آغاز جنگ کرواسی با شکنجه و قتل 5 غیر نظامی مرتکب جنایت جنگی شدند. در آن زمان 4 متهم یاد شده عضو یک واحد ویژه پلیس کرواسی بودند که اعضای آن را سرب تبارهای کروات مخالف با استقلال کرواسی تشکیل می‌دادند. دادستان سربستان درخواست کرده است که 4 متهم یاد شده تا زمان محاکمه از زندان آزاد نشوند. آزاده؟
حسن نیا بود، مرسی. خبرهای این ساعت رادیو فردا رو شنیدید. و در ادامه مجله نیمه شب سه‌شنبه رادیو فردا، پادشاه عربستان و رئیس جمهوری آمریکا با هم دیدار می‌کنند و موضوع بحثشان مسائل ایران است.
در این بحث سعودی‌ها نگرانی‌های جدی خود رو از هسته‌ای شدن ایران مطرح می‌کردند.
محمود احمدی نژاد در نشست خبری روز دوشنبه خودش اعلام کرد با اینکه قوه قضاییه آزاد است، ولی رئیس جمهوری می تواند به آن تذکر دهد.
متاسفانه قوه قضاییه از یک استقلال لازم در جمهوری اسلامی برخوردار نیست.
هفتم تیر ماه سالگرد بمباران شیمیایی سردشت از شهرهای مرزی ایران و عراق است. مردم هنوز مصدوم هستند.
حقوق این قربانیان اعاده نشده و از 8000 نفر قربانی شهر سردشت صرفا 400 نفر جانباز بالای 25% حقوق ماهانه برخوردار هستند.
در بخش دوم مجله نیمه شب برنامه هنر و هنرمندان پخش میشه درباره معماری و همینطور در گزارش ویژه درباره مادران میدان مایو در بوینس آیرس آرژانتین میشنویم از زبان یک مادر.
Estamos muy pocas madres a raíz de la convocatoria de tres madres que hoy también están desaparecidas.
با ما بمونید که گزارش زنده ورزشی هم خواهیم داشت بعد از بازی برزیل و شیلی و همینطور گزارش‌ها و خبرهای تازه‌تر در مورد اتفاقهای روز. اظهارات محمود احمدی نژاد درباره واکنش ایران به قطعنامه تحریمی پاسخ بان کی مون دبیرکل سازمان ملل رو به دنبال داشت. از یک طرف رئیس دولت دهم برای مذاکرات بعدی پیش شرط تعیین کرده، از طرف دیگه بان کی مون در ایران و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 رو دعوت به نشست برای یافتن راه حل میکنه. گزارش نوشین سید حسینی رو بشنویم.
بان کی مون امروز دوشنبه خواستار ادامه گفتگو بر سر برنامه اتمی ایران شد. او تحریم‌های جدید علیه ایران را مانعی بر سر راه حل دیپلماتیک بن‌بست هسته ایران و غرب ندانست. بان کی مون به رسانه‌ها گفت که با وجود قطعنامه اخیر شورای امنیت، باب مذاکره برای دستیابی به توافق همچنان باز است. این اظهارات رئیس سازمان ملل در واکنش به صحبت‌های امروز محمود احمدی نژاد بیان می‌شوند. رئیس دولت دهم روز دوشنبه در کنفرانسی خبری از به تأخیر انداختن مذاکره بر سر برنامه هسته‌ای ایران خبر داد. او صدور قطعنامه اخیر شورای امنیت را بی اخلاقی خواند و به تعویق انداختن مذاکره را هم روشی برای ادب کردن غرب ذکر کرد.
یه قطعنامه صادر کردید که به قول خودتون دست بالاتر رو داشته باشید. ما اسم اینو میذاریم بی اخلاقی. چون بی اخلاقی کردید، اولا ما مذاکره رو عقب میندازیم. مذاکره پایان مرداد، نیمه ماه مبارک رمضان به بعد. این جریمه است برای اینکه به نظرم یه مقدار ادب بشن که رسم گفتگو با ملت‌ها رو یاد بگیرن.
محمود احمدی نژاد در ادامه اظهاراتش سه پیش شرط برای مذاکره با گروه 5 به علاوه 1 ذکر کرد. پیش شرط اول درخواست اظهار نظر اعضای این گروه راجع به بمب اتمی اسرائیل بود. به گفته او اظهار نظر مخالف یا موافق بر روند تنظیم مذاکرات تأثیر خواهد گذاشت. وی دومین پیش شرط مذاکره را ادامه گفتگوها بر مبنای مقررات NPT ذکر کرد. و در سومین مورد هم خواستار شفاف شدن قصد آنها از گفتگو به معنای دوستی یا دشمنی شد. موضع محمود احمدی نژاد رئیس سازمان ملل را به پاسخ واداشت. بان کی مون گفت که او در حاشیه اجلاس رهبران گروه 20 که در کانادا برگزار شد با مقامات ارشد اتحادیه اروپا درباره موضوع ایران گفتگو کرده است. او از ایران و 5 عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه آلمان خواست که مذاکرات را از سر بگیرند. رئیس سازمان ملل از رهبران کشورهای جهان و طرفهای ذی‌نفع دعوت کرد که برای رسیدن به راه حل نهایی این مسئله به گفتگو بنشینند. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل چهارمین قطعنامه تحریم علیه برنامه هسته‌ای ایران را به تصویب رساند. تعداد کشورهایی که برنامه هسته‌ای ایران را مظنون به ساخت تسلیحات می‌دانند روندی رو به رشد داشته است. جمهوری اسلامی این ادعاها را رد کرده و هدف برنامه هسته‌ای خود را تولید نیروی برق ذکر می‌کند. دور جدید تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران که با رأی مثبت حامیان سنتی ایران یعنی روسیه و چین به تصویب رسید، تحریم‌های جداگانه ای را هم از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا به دنبال داشت.
مجله نیمه شب را از رادیو فردا می‌شنوید.
محمود احمدی نژاد در نشست خبری روز دوشنبه خودش علاوه بر مسئله هسته‌ای باز هم به فهرستی اشاره کرد که مدت هاست به عنوان مفسدان اقتصادی از اون نام میبره و گفت به زودی نامه‌ای رو برای رئیس قوه قضاییه ارسال میکنه که نامه تعدادی از کسانی که چه حقیقی و چه حقوقی دستاندازهایی رو داشتن به اطلاع عموم میرسونه. آقای احمدی نژاد در این نشست خبری تاکید کرد بر اساس قانون اساسی ایران دو قوه قضاییه و مجریه از هم مستقل هستند و حق مداخله در امور یکدیگر را ندارند. با این وجود گفت البته بحث رئیس جمهور جدای از این مباحث هست و به عنوان مجری قانون اساسی میتونه تذکر بده. در همین زمینه با محمد علی توفیقی تحلیلگر مقیم پاریس صحبت کردم و از اون درباره فهرست مفسدانی پرسیدم که آقای احمدی نژاد چند سالیه درباره اون صحبت میکنه.
تا به حال ایشون بیشتر به عنوان یک اهرم فشار و به عنوان یک شانتاژ تبلیغی از اون استفاده کرده و هر وقت که لازم بوده که آوانسی رو از قوه قضاییه یا از یک جایی بگیرن، این رو مطرح کردن که من لیستی در جیبم هستش که اون رو در مورد فساد اقتصادی حکومت مطرح خواهم کرد. البته در جریان مناظره های انتخاباتی تعدادی رو نام برد که خب عملا چون در گروه سیاسی رقیب ایشون بود چندان از ارزش و اعتبار لازم برخوردار نیست.
منظورتون چیه که هر وقت میخوان آوانسی بگیرن از قوه قضاییه از این فهرست یاد میکنن؟
ببینید متاسفانه قوه قضاییه از یک استقلال لازم در جمهوری اسلامی برخوردار نیست. همین امروز رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کردن که قوه قضاییه جمهوری اسلامی هنوز مزه استقلال رو نچشیده. این ناظر بر این واقعیت هستش که در قوه قضاییه ما به جای اینکه یک استقلالی وجود داشته باشه که بتونه از ظلم و ستم جلوگیری بکنه و ضامن سلامت سایر قوای حکومت باشه، به نوعی یک نوع رفتارهای غیر سالم، واقعیت‌هایی در جریان هستش که برخلاف اصول قضایی هستش. در جریان رسیدگی به پرونده متهمان وقایع اخیر ما شاهد بودیم که تعدادی از زندانیان قبل از صدور حکم توسط قاضی از مدت زمان زندان خودشون باخبر بودند، به خاطر اینکه بازجوهایی که اساساً قاضی نیستند و مربوط به قوه مجری هستند به اونها گفته بودند که چه پیشنهادی رو برای زندان به اونها دادن. بنابراین با دلایل مختلفی میشه ثابت کرد که قوه قضایی مستقل نیست و تحت شرایط مختلف میشه از اون آوانس گرفت.
اینطور که شما میگید قوه قضاییه استقلال لازم رو نداره و میگید که این موضوع قابل ثابت کردن هم هست، به هر حال موضوعی بوده که امروز آقای احمدی نژاد در این کنفرانس خبری برخلاف اون رو گفتن، یعنی گفتن که این دو قوه مجریه و قضاییه کاملا از هم مستقل هستن و هر کدوم کار خودشون رو انجام میدن. بنابراین آیا آقای احمدی نژاد میتونه به قوه قضاییه تذکر بده؟
بحث تذکر دادن و یا اینکه حالا اون توجیهی که خود آقای احمدی نژاد یا کلا رؤسای جمهور تحت عنوان اجرای قانون اساسی به اون استناد میکنن نیست. شاید این یک محل اختلاف حقوقی و تفسیری هم باشد که آیا رئیس جمهور میتواند اختیار قانون اساسی مثلا به قوه قضاییه یا قوه مقننه بدهد یا نه.
اصولا از لحاظ قانونی این امکان وجود داره؟
ببینید این همونجایی که من خبر دارم در این زمینه یک رویه ثابتی به وجود نیومده، اما بحث اصلی بر سر دخالت کردن یا نکردن سایر قوا در قوه قضاییه هستش. اون چیزی که استقلال قوه قضاییه رو به خطر انداخته این نیستش که حالا مثلا رئیس جمهور تذکر بدهد یا نه، بلکه روند و رویکردهایی است که به طور طبیعی جلوی رسیدگی به پرونده‌های مخصوصا مهم و مرتبط با کسانی که در قدرت هستند رو میگیره و اون رو از مسیر طبیعی خودش خارج میکنه.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه در واشنگتن با رئیس جمهوری آمریکا دیدار می‌کند. خبرگزاری فرانسه به نقل از تحلیلگران مسائل سیاسی از ریاض، پایتخت عربستان سعودی، گزارش داده که محور گفتگوهای این دو کشور تحریم ایران، روند صلح خاورمیانه و مسائل مربوط به افغانستان خواهد بود. بیشتر بشنویم از حسن فرامرز.
پادشاه 86 ساله عربستان سعودی فردا سه‌شنبه در کاخ سفید به دیدن باراک اوباما می رود. به گزارش خبرگزاری فرانسه در این دیدار که سومین دیدار رهبران دو کشور از زمان به قدرت رسیدن اوباماست، انتظار می رود رئیس جمهوری آمریکا پادشاه عربستان را به بردباری درباره مذاکرات صلح اسرائیل و فلسطین دعوت کند. این خبرگزاری به نقل از تحلیلگران در ریاض می نویسد اوباما همچنین تلاش خواهد کرد حمایت عربستان را در مبارزه با نیروهای طالبان در افغانستان و پاکستان به دست آورد. طرفین در این دیدار همچنین درباره افزایش توان دفاعی عربستان سعودی در برابر آنچه تهدیدهای احتمالی دولت جمهوری اسلامی ایران خوانده شده گفتگو خواهند کرد و آنطور که خبرگزاری فرانسه به نقل از منابع نظامی گزارش می‌کند انتظار می‌رود دو کشور درباره فروش 72 فروند جت جنگنده F-15 آمریکایی به عربستان سعودی به توافق برسند. توماس لیپمن کارشناس مسائل عربستان در شورای روابط بین الملل آمریکا با ذکر این نکته که این دو کشور همپیمان اگرچه اختلافات استراتژیک عمده‌ای با هم ندارند و در مبارزه با القاعده و تهدیدات دیگر در کنار هم ایستاده اند، اما ریاض به ویژه از سیاست‌های واشنگتن درباره ایران و افغانستان چندان خوشنود نیست. در همین رابطه مصطفی الانی رئیس بخش امنیت مرکز مطالعات خلیج فارس در دبی میگوید سعودی‌ها عمیقا معتقدند که تحریم اقتصادی ایران مشکلی را حل نمی‌کند. جان آلترمن رئیس بخش خاورمیانه مرکز مطالعات بین المللی واشنگتن هم معتقد است که اگرچه متحدان آمریکا در خلیج فارس خود برنامه مشخصی برای مهار برنامه‌های اتمی ایران ندارند، اما عربستان سعودی احساس می‌کند که آمریکا باید با ارائه یک برنامه مشخص خیال این کشور را از بابت ایران راحت کند. او میگوید متحدان عرب آمریکا در خلیج فارس همچنین میخواهند واشنگتن در سیاست‌های خارجی خود پیشنهادات آنها را هم مد نظر قرار دهد. در ماه فوریه گذشته سعود الفیصل وزیر خارجه عربستان سعودی در دیدار با هیلاری کلینتون همتای آمریکایی خود با اشاره به این نکته که کشورش به مرکز تهدید نزدیک است از سیاست تحریم ایران توسط آمریکا انتقاد کرده و گفته بود تحریم وقت زیادی می‌گیرد. وی در آن دیدار بیان که راه حل مشخصی ارائه کند گفته بود کشورش به دنبال یک راه حل سریع برای حل بحران اتمی ایران است. حسن فرامرز، رادیو فردا.
همونطور که در گزارش حسن فرامرز شنیدیم، ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی روز سه‌شنبه در کاخ سفید واشنگتن با باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا دیدار و گفتگو میکنه. گفته میشه که این گفتگوها بیشتر بر محور مسائلی مثل صلح خاورمیانه و خطرهای ناشی از مسلح شدن جمهوری اسلامی ایران به سلاح اتمی خواهد بود. نادر صدیقی همکارم در آمریکا در همین زمینه با هوشنگ حسنیاری استاد کالج سلطنتی نظامی کانادا گفتگو کرده و از اون اهمیت این دیدار رو پرسیده.
به طور کلی هر گونه تبادل نظری که بین سعودی ها و آمریکایی ها در بگیره در مورد هم روابط دو جانبه است و هم وضعیت خاورمیانه. حالا این وضعیت خاورمیانه از مسئله عدم صلح بین عرب و اسرائیل، اسرائیل و فلسطینی ها شروع میشه تا به مسائل هسته ایران میتونه ختم بشه، ضمن اینکه برخورد با تروریسم، مشکلات اقتصادی هم به طور قطع در این به اصطلاح غالب جا میگیرن.
آقای دکتر حسنیاری، موضع عربستان سعودی را در قبال مسئله اتمی ایران شما چگونه میبینید؟
اون چیزی که مهم است احتمالاً در این مورد اون اشاره بشه اینه که علارغم گفتارهای رهبران سعودی در مورد پرونده هسته ایران، ظاهراً در ملاقاتهایی که بین رهبران این کشور عربستان سعودی و آمریکایی‌ها به خصوص در چند سال گذشته بحثایی که در می‌گرفته، ظاهراً در این بحث‌ها سعودی‌ها نگرانی‌های جدی خود رو از هسته‌ای شدن ایران مطرح می‌کردند. این به گفته کسانی است که در این مذاکرات شرکت داشتن و یا اینکه از قول اونها نقل شده. در نتیجه یک نوع موضع‌گیری دوگانه‌ای در نزد سعودی‌ها دیده میشه. به اعتبار دیگه به عقیده سعودی‌ها بایستی فعالیت‌های هسته ایران به طور جدی تحت کنترل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی ادامه پیدا بکنه تا اینکه خطایی و لغزشی در این مورد از جانب ایران صورت نگیره. در نتیجه این نگرانی‌ها به آمریکایی‌ها منعکس میشه و یک نوع نزدیکی دیدگاه بین آمریکایی‌ها و سعودی‌ها و بعضی از کشورهای دیگر منطقه در مورد پرونده هسته ایران به وجود میاد که در صورت کامل شدن این دیدگاه به تدریج یک وضعیت تازه‌ای میتونه در منطقه شکل بگیره که در این قالب تازه یک داعی خیلی روشنی بین کشورهای عمده عربی و کشورهای غربی به وجود بیاد که خب این میتونه هم برای امنیت ایران خطرات جدی داشته باشه و هم صلح و امنیت رو در منطقه و در جهان به خطر بیاندازه.
آقای دکتر حسن یاری، عرب ها و اسرائیل اختلاف های دیرینه دارن، ولی میبینیم که این روزها بر خطر جمهوری اسلامی در منطقه تاکید میشه. این رو چگونه؟
این سوال خیلی مهمی است و این برمیگرده به چند دلیل. یکی این که اسرائیلی ها و آمریکایی ها توانستند در طی سالهای گذشته این اندیشه رو به تدریج در منطقه و بسیاری کشورهای دیگر جا بیاندازند که فعالیت های هسته‌ای ایران اهداف نظامی داره، علارغم انکارهایی که از جانب جمهوری اسلامی ایران شده و ادامه داره. دوم این که وقتی که این اندیشه جا بیفته، خب به تبع هر حرف و عملی که از جانب ایران زده بشه و صورت بگیره به شکل دیگری تفسیر خواهد شد. و مورد سوم این که علارغم وجود تسلیحات هسته‌ای در اسرائیل، تنها بحثی به نظر من که در این مورد هست در مورد تعداد این تسلیحات است. بعضی ها معتقد هستند که حداقل 50 تا، دیگرانی معتقد هستند تا 250 بمب هسته‌ای در اسرائیل وجود داره. منتها از اونجایی که در دهه های گذشته و در روابط سختی که بین اسرائیل و کشورهای عربی در قالب مناقشه دو جانبه وجود داشته و جنگ هایی بر سر سرزمین ها وجود اومده، در هیچ یک از این جنگ ها اسرائیل به طور روشن نه اینکه پذیرفته که دارای تسلیحات هسته‌ای است و نه اینکه کشورهای عربی رو با سلاح‌های هسته‌ای تهدید کرده. در نتیجه در بعضی از پایتخت‌های عربی این منطق شکل گرفته که اسرائیل علارغم داشتن تسلیحات هسته‌ای خطری برای این کشورها به وجود نمیاد، به خاطر اینکه در اسرائیل چنین ادعایی رو نکرده و چنین تهدیداتی رو صورت نداده، در حالی که به عقیده همین پاره پایتخت‌های عربی از اونجایی که ایران مواضع خیلی روشنی در مورد از بین بردن و یا از بین رفتن اسرائیل اعلام کرده، این خطر هست که ایران با تکیه به توان هسته‌ای خود چنین حرفایی رو مطرح میکنه.
هوشنگ حسن یاری، کارشناس مسائل نظامی، به سوالات نادر صدیقی جواب میداد از رادیو فردا درباره دیدار پادشاه عربستان سعودی با رئیس جمهوری آمریکا.
یک قدرت بزرگ. People and leaders of Iran.
Do they fund or
alle Menschen in Deutschland.
خوشور باشد.
حکایت همچنان باقی است. radiofarda.com.
هفتم تیر ماه سالگرد بمباران شیمیایی سردشت، یکی از شهرهای مرزی ایران و عراق هست که بیش از 20 سال از این روز میگذره و مردم این شهر، آسیب دیدگان بمباران شیمیایی، هنوز از مصدومیت، بیماری‌های مختلف روحی و جسمی و کمبود امکانات رنج میبرن. از فهیمه خضر حیدری بشنویم.
هفتم تیر 1366، مرز ایران و عراق، سردشت، بمباران شیمیایی. 23 سال از بمباران شیمیایی سردشت گذشته، اما هنوز هم عوارض ناشی از بارش شیمیایی از آسمان این شهر بر دوش مردم سنگینی می‌کند. عثمان مزین، دبیر انجمن غیردولتی حمایت از مصدومان شیمیایی سردشت، از حقوق اعاده نشده قربانیان سردشت می‌گوید.
متأسفانه به طور کامل و وافی و آنچنان که بایسته و شایسته بوده، حقوق این قربانیان اعاده نشده و از 8000 نفر قربانی شهر سردشت صرفا 400 نفر جانباز بالای 25% هستند که از حقوق ماهانه برخوردار هستند. معنی این هست که تنها 5% قربانیان شیمیایی سردشت از حقوق مادی ماهانه و امکانات و مزایای قانونی بنیاد شهید امور و سرگران برخوردار هستند. علاوه بر اون 1100 نفر دیگه هم جانباز شیمیایی هستند که اینها زیر 25% میزان مصدومیت اونها تعیین شده که اینها فاقد هر گونه حقوق ماهانه و امکانات مزایای قانونی هستند و صرفا از امکانات درمانی میتونن بهره مند بشن.
23 سال گذشته اما هنوز حتی شناسایی اولیه درباره تمام مصدومان شیمیایی سردشت انجام نشده.
جمعا 1500 نفر شناسایی شدن و هنوز هم 6500 نفر از قربانیان شیمیایی سردشت مورد شناسایی قرار نگرفتن و هنوز وضعیت اونها در حالت ابهام و بدون توجه مراجع و دستگاه های اداری قرار داره و دستگاه های اداری هم صرفا خودش رو در خصوص این 1500 نفر که به عنوان جانباز شناخته شدن پاسخگو میدونن و در خصوص 6500 نفر بقیه هیچ گونه حق و حقوق و اقدامی هم صورت نمیگیره و اعتراضات و پیگیری ها و شکایت ها و مراجعات عدیده اینا به مقامات و دستگاه های اداری هم تا کنون منتج به نتیجه نشده است.
عثمان مزین وکیل دادگستری و دبیر انجمن غیر دولتی حمایت از مصدومان شیمیایی سردشت همچنین خبر میدهد از تعطیل بودن کمیسیون های مسئول در پیگیری امور مصدومان شیمیایی این شهر.
این آمار 1500 نفرم بعد از سال 80 محقق شده است. قبل از سال 80 صرفاً 500 نفر به عنوان جانباز تحت پوش بنیاد بودند و این 8 سال اخیر 1000 نفر در اثر کمیسیون های تشخیص مصدومیت و جانبازی به این آمار اضافه شدند. اما الان نزدیک 2 سال است که فعالیت های این کمیسیون ها تعطیل و متوقف شده است، یا اگر هم رسیدگی می کنند کسی رو به عنوان جانباز مورد تایید قرار نمیدن.
اما اثرات گاز شیمیایی خردل بر روی زندگی، سلامت و آینده ساکنان این شهر چه بوده و چیست و تا کجا قرار است ادامه پیدا کند؟ آقای مزین پاسخ میدهد.
سردشت یک شهر مرزی فاقد هر گونه امکانات درمانی بهداشتی و رفاهی هستش و محیط سردشت محیط مناسبی برای ادامه حیات و زندگی قربانیان شیمیایی نیست، چون گازی که در سردشت به کار رفته گاز خردل، گاز ضد اعصاب و تاولزاست، برعکس گاز حلبچه. گاز حلبچه پیشرفته‌تر از گاز به کار رفته در سردشت بوده. گازی که در حلبچه به کار رفته موجب کشتار آنی افراد میشد. شما در تصاویر حلبچه هم میبینید مثلا در یک نقطه 7 یا 8 جسد افتادن، اما در سردشت به این صورت نیست. گاز به کار رفته در سردشت آثار اون طولانی مدته و به نسل‌های بعدی هم سرایت میکنه و طبق تحقیقاتی که متخصصان در این زمینه انجام دادند، گاز به کار رفته در سردشت به صورت فعال بین 3 الی 8 سال باقی میمونه و گزارش هایی هم به این انجمن واصل شده که ساختمان هایی که چندین سال بعد از اصابت بمب مورد تخریب و بازسازی قرار گرفتن، باز آثار گاز شیمیایی بر روی کارگرانی که بعد از چندین سال در اون ساختمان ها کار کردند دیده شده.
پرونده سردشت پرونده است با موضوعی جهانی و قابل پیگیری در محاکم بین المللی، اما حق قربانیان شیمیایی سردشت پی گرفته شده است.
تنها موضوع حقوقی مطرح شده دادگاه داخلی شهر لاهه هلند بوده که یکی از اتباع کشور هلند به اسم فرانس آنراد به اتهام فروش مواد اولیه تولید سلاح‌های شیمیایی به حکومت عراق تحت تعقیب این کشور قرار گرفت و شاکیان اون هم انجمن دفاع از حقوق مصدومین شیمیایی سردشت و جمعیت حمایت از قربانیان شیمیایی شهر حلبچه کردستان عراق بودند که این تبعه هلند در دادگاه بدوی به 15 سال و در دادگاه تجدید نظر به 17 سال حبس محکوم شدند. نکته حائز اهمیت در این دادگاه این است که قضیه سردشت به عنوان جنایت جنگی مورد تایید قرار گرفته و مستندات و رأی صادره این دادگاه که از مبانی حقوقی بسیار محکمی برخوردار است، در دادگاه ویژه رسیدگی به اتهام صدام حسین در خصوص قضیه حلبچه مورد تایید و استناد قرار گرفته و متاسفانه نه وزارت خارجه و نه دولت ایران خودش به طور مستقل قضیه سردشت را علی‌رغم تصریح مواد 11، 12 و 13 اساسنامه این دادگاه بر مجاز بودن طرح شکایت از سوی شهروندان و اتباع غیر عراقی به اتهام جنایت جنگی، اما در این دادگاه هیچ گونه شکایتی طرح نشده و به تبع عدم طرح شکایت هیچ گونه رسیدگی در خصوص قضیه سردشت از سوی این دادگاه معمول نگردیده.
پلک های متورم، صورت های قرمز و ملتهب، تاول های فراوان بر روی پوست، ریه های بی نفس و هراس از دست دادن بینایی هنوز هم در کابوس های شبانه و زندگی روزانه مردم سردشت تکرار می شود. هفتم تیر 1388، 23 سال بعد.
گزارش فهیمه خضر حیدری رو شنیدید. به نیمه دوم مجله نیمه شب می رسیم که شامل گزارش ویژه هست و همینطور برنامه هنر و هنرمندان ایران. با ما بمونید.
به رادیو فردا گوش میکنید.
قبل از گزارش ویژه و برنامه هنر و هنرمندان با آرش حسنی خبرها رو بشنویم.
سپاسگزارم آزاده. محمود احمدی نژاد میگوید تحریم بنزین اثری نخواهد داشت و در صورت لزوم ظرف یک هفته در تولید بنزین خودکفا میشویم. رئیس دولت دهم روز دوشنبه در گفتگوی خود با خبرنگاران رسانه ها تاکید کرد در صورت نیاز ظرف مدت یک هفته میتوانیم تولید بنزین خود را 20 میلیون لیتر افزایش داده و در این زمینه خودکفا شویم. محمود احمدی نژاد بدون ارائه راهکاری مشخص برای تامین بنزین مورد نیاز ایران ظرف یک هفته گفته است اگر مردم ایران تصمیم بگیرند می توانند مصرف بنزین را بدون آسیب رساندن به رشد اقتصادی خود تا نصف کاهش دهند. رئیس دولت دهم پیشتر گفته بود جمهوری اسلامی توان آن را دارد تا ظرف 48 ساعت در تولید بنزین خودکفا شود. علیرضا زیغمی معاون وزیر نفت نیز زمان مورد نیاز برای خودکفایی بنزین را 2 سال اعلام کرده بود. معاون فرهنگی وزیر ارشاد از تشکیل هیئت عالی نظارت بر کتاب خبر داد. بهمن دوری معاون فرهنگی جدید وزارت وزیر ارشاد دولت دهم از تشکیل هیئت عالی نظارت بر کتاب خبر داد. بر اساس آنچه معاون فرهنگی وزیر ارشاد گفته است، شورای عالی انقلاب فرهنگی ضوابط جدید نشر را مصوب کرده است. وزیر ارشاد دولت دهم نیز در مراسم تودیع و معرفه معاونان فرهنگی وزارت ارشاد با انتقاد از شرایط فعلی نشر کتاب گفت: کتاب‌هایی منتشر می‌شوند که زیبنده نظام اسلامی نیستند. معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس دولت دهم خواستار شناسایی به گفته او عوامل فتنه در دستگاه‌های اجرایی شد. لطف‌الله فروزنده با انتقاد از رفتار برخی کارمندان دولت که او آنها را فتنه‌گر نامید از مسئولان ادارات دولتی خواست تا این کارمندان را شناسایی کنند. آزاده.
مرسی آرش حسنیا بود. اما گزارش ویژه امشب: در طول 8 سال دوران دیکتاتوری در کشور آرژانتین در آمریکای جنوبی ده‌ها جوان ناپدید شدند. آنها دانشجویان و فعالان و معترضان به سیستم حکومتی بودند که بدون اطلاع خانواده دستگیر و کشته می‌شدند. مادران آنها بیش از 30 سال هست که یاد آنها را در میدانی در پایتخت آرژانتین زنده نگه می‌دارند. آنها در اوج درگیری‌های بعد از انتخابات ایران خطاب به مادران عزادار در ایران که فرزندانشون رو در اعتراض‌ها از دست داده بودند، پیام دادند که دردشون رو می‌فهمند و آنها رو حمایت می‌کنند. گزارش رادیو فردا رو در همین زمینه تا چند لحظه دیگه می‌شنوید و بعد از اون برنامه هنر و هنرمندان ایران رو می‌شنوید. حمید اشراق به موضوع نقش مذهب در معماری ایران می‌پردازه. محمد رضا شاهید تهیه کننده این برنامه است. میدان مایو در بوینس آیرس، پایتخت کشور آرژانتین، بیش از 3 دهه است زنانی را روی سنگ فرش‌هایش می‌بیند با روسری‌های کوچک سفید بر سر و عکس‌هایی از مردان و زنان جوان در دست. به آنها مادران میدان مایو می‌گویند، زنانی که در آرژانتین از سال 1977 در اعتراض به ناپدید شدن فرزندان جوانشان برخاستند. فرزندان آنها در طول سالهای 1976 تا 1983 در دوره دیکتاتوری نظامی که به جنگ کثیف معروف است، ناپدید یا کشته شدند. کودتای نظامی سال 1976 میلادی به رهبری خورخ رافائل ویدلا درگیری‌های داخلی در آرژانتین را تشدید کرد. برخی گزارش‌ها می‌گویند بین 10 تا 30 هزار نفر ناپدید شدند. مردم طی سال‌های استقرار گروه‌های مخفی توسط نظامیان روبوده و کشته می‌شدند. پائولو بوتا، پژوهشگر در زمینه روابط ایران و آمریکای لاتین و استاد دانشگاه در رشته روابط بین‌الملل در آرژانتین، در مورد حرکت مادران میدان مایو در بوینس آیرس به رادیو فردا میگوید:
مادران میدان مایو در شرایط این جنبش مدنی و مردمی را به راه انداختند که ذره‌ای قدرت نداشتند. در آن سالها دادگاه‌ها و قاضیان جواب درستی به آنها نمی‌دادند که بتوانند وضع پرونده فرزندانشان را در زندان‌ها یا اردوگاه‌ها دنبال کنند.
مادران میدان مایو با ادامه اعتراض‌های خودشان موفق شدند توجه جامعه جهانی را به نقض حقوق انسانی در آن سال‌های آرژانتین جلب کنند. ابل پترینی، دبیر کمیسیون انجمن مادران میدان مایو در آرژانتین، در گفتگو با رادیو فردا توضیح می‌دهد که چطور به عنوان گروهی از مادران کارشان را آغاز کردند.
Empezamos muy pocas madres a raíz de la convocatoria de tres madres que hoy también están desaparecidas.
ما روز 30 آوریل 1977 برای اولین بار به میدان مایو رفتیم. بعد از اون روز دیگه همیشه به اونجا رفتیم، چون فهمیدیم این تنها راهیه که میتونیم به مردم اطلاع بدیم در کشورمون چه میگذره. مردم ناپدید میشدن، طوری که هیچ کس نمیدونست چه بر سر اونها اومده و کجا رفتن. بسیار از اونها در اون سالها کشته میشدن و کاری از دست کسی بر نمیومد.
او میگوید کارشان نتیجه تلاش 3 مادر بوده که خودشان هم بعد از مدتی ناپدید شدند. به گفته خانم پترینی، این مادران کاری مفیدتر و بیشتر از زاری و التماس انجام دادند.
وقتی 3 مادر اصلی و پایه‌گذار این حرکت اعتراضی ناپدید شدند، برای ما هم کار خیلی سخت شد، چون بعضی از ما خیلی ترسیده بودند. ولی از طرفی با ناپدید شدن فرزندانمان به عنوان مادر، انگیزه ادامه کارمون را هم پیدا کرده بودیم.
خانم پترینی میگوید در این پروسه متوجه شدند کمپ‌های کار اجباری طاقت فرسایی وجود دارد. آنها با حضور و پافشاری 14 مادر بعد از ناپدید شدن مادران اول شروع کردند. آنها در پروسه پیگیری وضعیت فرزندان خود در دادسراها و دادگاه‌ها با هم آشنا شده بودند.
با این هدف ما بدون از دست دادن حتی 1 روز 33 ساله که به میدان مایو میریم.
این مادران معترض با همین انگیزه و هدف در میدان مایو، میدان مرکزی شهر بوینس آیرس، هر هفته گرد هم آمدند، مقابل کاخ ریاست جمهوری و درست وسط منطقه سیاسی و اقتصادی پایتخت آرژانتین، در مقابل چشم صدها عابر شعار دادند و اشک ریختند. آنها میگویند مادرانگیشان را گسترش دادند و خودشان را مادر دست کم 30,000 نفری میدانند که ناپدید شدند.
چون هرچند این 30,000 نفر در جاهای مختلف بودند، ولی یک هدف داشتند. پس ما از طرف مادرانی که نمیتونستن بیرون بیان یا نمیتونستن از بچه هاشون که ناپدید شده بودن دفاع کنن بیرون اومدیم و مادر همه شدیم.
یکی از فرزندان خانم پترینی هم در آن سالها در آرژانتین ناپدید شده. او را در حضور خودش دستگیر کردند و بردند.
داستان من رو میتونید درباره بقیه مادرها هم تکرار کنید. حتی بچه هاشون رو وقتی از دانشگاه ها جمع میکردن و میبردن ندیدن. مادرانی هستن که 1 یا 2 یا حتی 5 فرزندشون ناپدید شدن. همه اینها بچه های ما هستن و همه ما دردی مشترک داریم.
تشکلی به نام مادران عزادار در ایران در سال گذشته بعد از انتخابات ریاست جمهوری شکل گرفت. آنها مادران کسانی بودند که در دهه 60 اعدام یا ناپدید شده بودند. این مادران بعد از سالها سکوت به مادرانی پیوستند که فرزندانشان در درگیری‌های بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 کشته یا زندانی شدند. آنها با پیدا کردن یکدیگر هر شنبه در پارک لاله در تهران کنار هم جمع می شدند و با لباسهای سیاه شرایطشان را برای دیگران به نمایش می گذاشتند، تا اینکه تجمعاتشان با درگیری و خشونت نیروهای امنیتی و انتظامی سرکوب شد. خانم پترینی درباره مادران عزادار ایرانی می گوید
مادران ایرانی باید به بچه هاشون افتخار کنند. رنج و دردی درونشون هست که فقط اونهایی می فهمند که تجربهش کرده باشند. اونا باید برای آینده مبارزه کنند. برای زندگی و آینده کشور همه باید با هم مبارزه کنند. رو به آینده باشند، عقب ننشینند، رها نکنند، فراموش نکنند، ناامید نشند.
Seguir adelante, no entregarse, no perdonar, no olvidar, no claudicar.
بعد از بازداشت تعدادی از اعضای مادران عزادار در ایران به دلیل سرکوب‌ها و برخوردها، آنها دیگر نمی‌توانند در پارک یا خیابان‌ها کنار هم جمع شوند. اما برخوردهای قهری و امنیتی آنها را به تجمع‌های درون خانه‌های یکدیگر کشانده و دامنه فعالیتشان به کشورهای دیگر هم کشیده شده است. حالا دیگر مادران میدان مایو در بوینس آیرس آرژانتین مادران عزادار در ایران را تشویق می کنند و به آنها پیام می دهند که از حمایت بقیه مادران در سراسر جهان برخوردارند.
مادره،
روبن پارادس رودریگز، استاد دانشگاه ناسیونال روزاریو آرژانتین در رشته روابط بین الملل و متخصص مسائل خاورمیانه است. او در گفتگو با رادیو فردا با اشاره به حرکت مادران عزادار در ایران که فشارهای حکومت و مسائل امنیتی آنها را به سمت خانه های یکدیگر کشانده میگوید:
من معتقدم در برابر دولت‌هایی با این مشخصات که آزادی‌ها و حقوق انسان را زیر پا می‌گذارند و دموکراتیک نیستند، صداهایی در جامعه به وجود می‌آید که خواهان باز شدن جامعه هستند.
La presencia de grupos que cada vez van tomando peso en la vida.
مادران عزادار حالا به دیدار یکدیگر می روند. در خانه کشته شدگان بعد از نارامی های اخیر ایران با هم عکس می گیرند و عکس و شعر و نوشته هایشان را در وبلاگشان منتشر می کنند. تعدادی از آنها به زندان رفتند، بازجویی شدند و تهدید، ولی حالا فعالیت های خود را زیر سقف خانه های بقیه مادرانی انجام می دهند که با هم درد مشترکی دارند. آقای رودریگز با مقایسه حرکت مادران عزادار در ایران و مادران در آرژانتین تاکید می‌کند:
این
یک پروژه طولانی مدت است. زمان لازم است تا گروه‌هایی به وجود آیند که در زندگی روزانه ورای ضعف آزادی بیان موجود قوی و قوی تر شوند. مادران میدان مایو در راهی پیش می رفتند که ما نه تنها در ایران که در میان زنان سفید پوش در کوبا شاهد بودیم.
زنان سفید پوش کوبا مادران و همسران زندانی های سیاسی در این کشور هستند که در اعتراض به وضعیت اعضای دربند خانوادهشان و همچنین در اعتراض به حکومت کاسترو تظاهرات هفتگی برگزار می کنند و بارها از طرف حکومت سرکوب شدند. آقای روبن پارادز رودریگز می گوید:
همه این زنان هدف مشخصی دارند. هدف آنها پایان موقعیت دشواری است که خانواده های آنها با آن روبرو هستند یا قربانی رژیم های سیاسی کشورشان هستند.
پائولو بوتا، پژوهشگر در زمینه روابط ایران و آمریکای لاتین در آرژانتین، هم در مورد حرکت مادران میدان مایو در بوینس آیرس و حرکت خودجوش مشابه در ایران برای رادیو فردا توضیح می‌دهد.
It is very very clear that the Madres de Plaza de Mayo in Argentina in the 70s and all this civil movement in Iran.
مهمترین شباهت در این است که هیچ یک از این مادران در دو سوی جهان به دولت و حاکمان خود هیچ اعتمادی ندارند و این نکته مهمی است. اگر شهروندان یک کشور به دولتشان اعتماد نداشته باشند، چه تعریفی از فعالیت دولت مردان آن کشور میتوان داد؟
دومین اشتراک را این پژوهشگر روابط بین الملل در این می داند که حتما چیزی برای پنهان کردن در این حکومت ها وجود دارد.
مسئولان کشور در آن زمان در آرژانتین باید پاسخگوی این مادران می بودند، یا مادران ایران باید بتوانند حداقل جواب سوالاتشان را درباره شرایط و پرونده فرزندان خود از مسئولان قضایی بگیرند. اگر کسی پاسخگو نیست، این احتمال هست که نباید چیزهایی گفته شود و پنهانکاری در میان است.
پائولو بوتا که 2 سالی است به شکل تخصصی روی روابط ایران و آمریکای لاتین کار می‌کند، سومین بخش اشتراک این دو حرکت مدنی در ایران و آرژانتین را در این می‌داند که
این آرژانتین در 70 و این ایران in this moment what we can see that there is a real need.
در دهه 70 میلادی در آرژانتین و در حال حاضر در ایران مادران وارد هیچ حرکت سیاسی نشدند.
They really want to know what's going on. They really need answers.
آنها در حرکتی مدنی فقط دنبال جوابند. چه کسی جواب مادرانی را می‌دهد که فرزندانشان ناپدید یا کشته یا زندانی شدند؟
There is just a civil group that is asking for information to the own government and the government is not giving the information.
مادران میدان مایو در آرژانتین، زنان سفید پوش در کوبا و مادران عزادار در ایران این روزها درد مشترکی را فریاد می‌زنند. بعضی در میدان‌ها و خیابان‌ها و بعضی زیر سقف خانه های کوچک یک دیگر.
مجله نیمه شب رادیو فرداست.
آقای اشراق، در توقفی کوتاه در نگاه به هنر و هنرمندان در زمینه موسیقی، شما این بار به نقش مذهب در معماری ایران پرداختید، به دلیلی روشن، چون خود شما مدیر نشریه معماری در ایران بودید، همینطور مجله موزیک ایران. این هر دو رو در برنامه‌های بعدی راجبش صحبت خواهیم کرد، اما امروز به عنوان معماری برای شما تعریف نقش مذهب در معماری چه هست؟
مذهب در معماری یک مذهبی میاد در یک جایی متولد میشه یا نفوذ میکنه. اون مذهب سعی میکنه که هنرهای ادوار گذشته اونجا رو بگیره، به یک صورتی بیاره بالا و جلوه بده. اصولا معماری به عنوان یک مذهب وجود خارجی نداره. اگر در حال حاضر مطرح میشه معماری اسلامی، من معتقدم که بگیم معماری دوران اسلامی. کلمه اسلامی را به معماری ندیم، برای اینکه دیانت اسلام موقعی که در ایران آمد بیشتر این بناها روی مسجد تکیه داده میشه. ما اکثر این المانهای مسجد را قبل از دیانت اسلام در ایران و در کشورهای مختلف داشتیم. بنابراین افرادی که آمدن بعد از اسلام حقیقتا باید قابل تمجید و واقعا ستایش هستند که این بناها را گرفتن، المانها را گرفتن، به صورت بیش از حد ارزنده ای تکمیلش کردن و زیباش کردن، ولی اصل کار وجود داشت. مثلا مسجد دارای 2 محور هست. محور عمودیش برمیخوره به قبله. این موقع که بر میخورد یک تاق بزرگی در اون حیات زده میشه که این تاق اصلی این مسجده. نگاه کنید، این تاق اصلی 60-70 سال قبل از دیانت اسلام در تیسفون زده شده بوده. پس بنابراین شما نمیتونید که تاق را شما درست کرد برای مسجد و یا پهلوی اون گذاشتن یک منار. مناره که در 650 سال بعد از هجرت در ایران ساخته شد، این از یکی شروع شد، دو تا، چهار تا، هشت تا، تعداد مختلف. مناره از آتشکده ایست که در فیروزآباد ما داشتیم. این آتشکده که در فیروزآباد داشتیم، در اون بالای آتشکده حدود 30 متر ارتفاعش بود. یه پله هم داشت که میرفتن بالا آتش میکردن برای که هدایت کنن جامعه رو در زمان اشکانیان اینها. بنابراین قبلا در فیروزآباد ما خودمون داشتیم، منتها این مناره فرقش با اون آتشکده این بود که اون مربع بود، این دایره شده.
آقای شاه، در مورد گنبد هم قرار بود توضیحاتی بفرمایید.
گنبد هم که واقعا یک المان اصلی مسجد هست که یک جایگاه خاصی داره در مسجد، اون هم از فیروزآباد خودمون در زمان اشکانیان درست شد. البته گنبد حتی یونانی ها هم نتونستن درست کنن این گنبد رو. گنبد یونانی ها اگر میخواستن یک گنبد درست کنن باید اتاقشون هم گرد باشه و نمیتونستن روی اتاق مربعی گنبد درست کنن. ایرانی ها آمدن یه اتاق مربع که بود اون چهار تا گوشه داشت، هر گوشه یه لچکی یا بهش میگن گرد ماهی هم بهش میگن، یه لچکی درست کردن که این تبدیل بشه به یک دایره، روی اون گنبد گذاشتن. بنابراین این اختراع گنبد از خود ایرانی ها بوده، بعد آمد به مسجد روی مساجد. ولی اضافه کنم که واقعا شاهکارهایی که از نظر تزیینی، از نظر فرم کردن بر ایرانی ها بیش از حد مسلمان ها قابل تمجید و تحسینه، ولی نمیشه گفتش که گنبد مال دیانت اسلام. آثار ارزنده واقعا در ایران بیش از حد زیاده. یک نمونش براتون بگم که شاهکار این خداخانه است. خانه خدا نه، اشتباه نکنید، خداخانه. آمدن ایرانی ها در 600 سال قبل یک اثر ارزنده‌ای در شیراز ساختن، در یک مسجدی نزدیک شاه چراغ که اسم اون مسجد هست مسجد عتیقه، که اون مسجد در قرن دوم هجری ساخته شده. این مساجد که شما می‌بینید که الان صحبت کردیم، طول عرضی داره، تاق داره، تاقچه داره، گنبد داره و آرکاد داره، این چیزا داره. وسط حیات اون مسجد آمدن یک مسجد دیگه درست کردند که مسجد در داخل مسجده. شاهکاره. این کار رو دیولافوا فرانسوی رفت و کشفش کرد و قبل از انقلاب هم تعمیرش کردن. اندازش کوچیکه، 12 متر در 15 متر. در داخل این مسجد کوچک نوشته های ارزنده قرآن که با دست نوشته می شده آمدن اونجا گذاشتن، بیش از حد قشنگه. و اولین بار در این کار اثر ارزنده 600 سال قبل سنگ به کار بردن. در اکثر مساجد در ایران با آجر و خشت و گچ و کارهای دیگه، سنگ کمتر به کار برده شده و روی این پیشونی این مسجد با آیه های قرآن با خط بیش از حد زیبایی کشیده شده. 4 ضلع داره که در 4 گوشش 4 ستون سنگی هست و یکی از شاهکارهای هنری اونجاست. یه چیز بهتون بگم که این شاهکارهای هنری رو دو بخشش کنیم. معماران بزرگ دنیا داریم در حال حاضر در دنیا که اثراتشون با تکنیک معروف شده، ولی معماران ما، معمار من و شما، آثارشون با ارزش نهادی خودشونه. یه مثال کوچک بهتون بزنم که زنده کننده است. موقعی که شما یه توی اتاق تاریک وارد میشید، چشم شما تابع نوره. اگر یک نقطه نوری در سقف باشه، آنن شما به اون نقطه سقف نگاه میکنید. آقای معمار باشی اصفهانی که ما آمد مسجد شیخ لطف‌الله رو درست کرد، ولی که نیت ذاتی و نهادی خودش برسونه و خودش مشخص کنه که من اعتقادم چیه، بعد از اینکه شما وارد دالون میشید، چون چشم تابع نوره، آمد تو این دالونی که میبره شما رو به محراب میرسونه در مسجد شیخ لطف‌الله، آمد تو این دالون که تقریبا تاریکه، نیمه تاریکه، در سقفش نور گذاشت. تا شما وارد این دالون میشید محکومید که سرتون رو چشتون رو به سقف ببرید که نور ببینید. میخواست تعدلش به که شما باید به درگاه الهی نیایش کنید، یعنی این میخواست اعتقاد خودش رو برسونه. این اعتقاد در معماران قدیمی که این اصفهانی نه تحصیل کرده ماساچوست بود نه تحصیل کرده بازار پاریس بود، این رو داشت و عمل کرد و پیاده کرد. معماری به هیچ جا متصل نیست، معماری به جاهای متصلی که متولد شده و به نام افرادی هست، به نام سران کشوری هست. میتونیم بگیم معماری شاه عباسی، میتونیم بگیم معماری گوتیک، میتونیم بگیم معماری که آقای لو کوربوزیه چیز کرد وجود آورد. به مذهب نمیچسبه. شما معماری نمیتونید بگید معماری ارامنه، معماری یهودی، معماری کشورهای
همین شهر پاریس، کلیسای نوتردام، کلیسای مادلن فقط تقویم تاریخ تأسیس و بنیاد داره یا به مذهب و یا به مسئله دیگری وصل است؟
کلیساها به هیچ عنوان به مذهب مربوط نمیشه. میشه تولد این کلیسا، اسمش کلیسا. این کلیسا نمیتونه وابسته به مذهب باشه. کلیسا خودش برای خودش یک ساختمانی است که اردن که ادی برن در داخلش اعتقادات خودشون، نظرات خودشون مطرح کنن. بنابراین نمیتونین باشه. مسجد هم این اونه. مسجد یک محل جایگاهی بوده که علاوه بر این که این مسجد یک ارتباطی با جامعه داره. هیچ مسجدی شما نمیتونید نمای خارجی داشته باشه. مسجد، دیوار مسجد ربط مربوط میشه با قلب مردم، قلب جامعه. یعنی در واقع شما دیوار بیرونی مسجد به هیچ عنوان خیابونی کنارش نیست، یعنی جدا نمیکنه از قلب مردم، به جامعه وصله، یعنی ارتباطی داره. فقط یک در ورودی داره مسجد. مسجد فقط در ورودی داره که میرید اونجا، محل نیایشه، محل اجتماعه، محل برخورده. بنابراین نمیتونیم که این مسجد مسجد اسلامیه.
هنر و هنرمندان ایران، نقش مذهب در معماری، موضوع این برنامه بود که محمد رضا شاهی تهیه کرده بود. سلام بر فریبرز غریب که پشت خط تلفن ماست و میخواد در مورد بازی که همین الان تموم شد صحبت کنه.
سلام به شما، خسته نباشید.
ممنونم، مرسی. آقای غریب، بازی چطور بود؟
بله، تا اینجای یک هشتم، تا این مرحله از جام، برزیل این بهترین بازی برزیل بود. البته هوادارهای فوتبال از این تیم انتظار بیشتری دارن و این تیم هم ظرفیت‌های بیشتری داره. بازیکنان شیلی امشب تا پشت محوطه برزیل خوب می اومدن، اما توان اینو نداشتن که کارهای تاکتیکیشون رو به داخل محوطه جریمه برزیل انتقال بدن. امشب در ورزشگاه الیس پارک جوهانسبورگ به داوری هاوارد وب از انگلیس، برزیل و شیلی روبروی هم قرار گرفتن. دقیقه 35 خوان دفاع برزیل از روی ضربه کورنر مایکون با ضربه سر به زیر تاق شیلی کوبید و زیر تاق دروازه شیلی و اولین گل برزیل رو به نام خودش ثبت کرد. 3 دقیقه بعد دقیقه 38 سامبای سلساو شکل گرفت. یه حرکت قشنگ ترکیبی روبینیو، کاکا و فابیانو که باعث شد فابیانو گل دوم زردپوشان برزیلی رو بزنه. نیمه اول با همین دو گل به سود برزیل تموم شد. در نیمه دوم هم برزیل باز هم تیم برتر بود. دقیقه 59 با کار خوب رامیرز و ضربه تمام کننده روبینیو، سلساو به سومین گلش رسید و در دقایق پایانی هم میدونداری کرد و با این برد برزیل در یک چهارم نهایی حریف تیم هلند شد که یه بازی رویایی جام جهانیه.
در مورد بازی قبلی گفته بودید که شانس خیلی نقش داشت برای هلندی‌ها. این دفعه چطور دیدید بازی رو؟
نه، این دفعه برزیل تیم برتر بود. عرض کردم که شیلیایی‌ها توان گلزنی رو نداشتند و برزیل حقش بود ببره. البته هنوز همه توان برزیل رو نشده تو جام جهانی به نظر من.
یک کمی به نظر میاد شما برزیلی هستین.
نه خیر، من طرفدار بازی خوب هستم و طرفدار تیمی که خوب بازی کنه.
آقای غریب، همه از این حرفا میزنن دیگه.
بله، یک کارشناس و یک فوتبالی اصلا پیشبینی نمیتونه بکنه که تیم مورد علاقش اول میشه یا نه.
خیلی ممنونم از فریبرز غریب، همکار ورزشی رادیو فردا، پشت خط تلفن ما بود، در مورد بازی های جام جهانی و جدول نهایی توضیح میداد.
به انتهای مجله نیمه شب میرسیم. با ما همراه بمونید. آرش حسنیا قرار خبرها رو برای شما بخونه تا 30 ثانیه دیگه که میاد توی استودیو. من با شما خداحافظی میکنم تا یک روز دیگه و یک مجله دیگه. خدا نگهدار.